دی مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان گرامی، ساعت در دوشنبه 8 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی یکشنبه 8 می میرزا سلیم پور مجری این نشر برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و شروع میکنیم از خلاصه چندی از خبرهای مهمی این ساعت. رئیس جمهوری فرانسه نیکولا سارکوزی و سروزیر ایتالیا سیلویو برلوسکونی به محض بحران مالی اروپا سفر خود به مسکو به خاطر شرکت در سالگرد 65 پیروزی بر آلمان فاشیستی را لغو کرده اند. سارکوزی گفت که آنها میخواهند برنامه فراگیری دفاع از یورو در مقابل هناتون را تا شروع کار بازارها در صبح دوشنبه به کار بیاندازند. این برنامه از جانب وزیران مالی همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز یکشنبه بررسی خواهد شد. شب جمعه 16 کشور منطقه یورو برنامه 110 میلیارد یورو ای کمک به یونان را تصویب کرده خواستار اتخاذ تدابیر عاجل به منظور حفظ یورو از افت به شدت روسای اخیر شدند. اروپای غربی و آمریکا روز 8 می از سالگرد 65 پیروزی بر آلمان فاشیستی در جنگ دوم جهان تجلیل میکنند. به این مناسبت رسم ها و همایش های ویژه و سفارایی نیروهای مصالح دایر خواهد شد، اما اکثر کشورهای پسا شوروی سالگرد پیروزی بر آلمان را روز 9 می تجلیل میکنند. رسم اساسی تجلیل از پیروزی در جنگ بزرگ وطنی در مسکو برپا خواهد شد. با گفته مقامات شمار قربانیان آبخیزی های روسای 6 و 7 می در منطقه کولا با 21 نفر رسیده است که 10 نفرش کودکان بوده اند. سخنگوی کمیته حالات اضطراری تاجیکستان دوستمراد زبیرف گفته است حدود 48 تن دیگر به نام و نشان باقی مانده. در مجموع در جنوب کشور 1500 منزل بر اثر آفات اخیر تخریب شدند. این در حالی است که ساکنان شهر کولا درباره هلاکت بیش از 50 نفر تنها در این شهر بر اثر این آفات طبیعی خبر می دهند. سیلخیزی ها در مجموع به 12 ناحیه جنوب کشور اصابت کرده، خساراتش بیش از 100 میلیون دلار تخمین زده می شود. طالبان تهدید کردند که هفته آینده در سراسر افغانستان موج نوی حمله ها را به راه خواهند انداخت. در این اظهاراتی که به رسانه ها ارسال شد گفته می شود که عملیات روز دوشنبه آغاز یافته، قتل مقامات دولتی، نصب بمب های روی را و حمله های مرگ طلبانه علیه خارجیان و حامیان آنها را در بر خواهد گرفت. وزیر دفاع افغانستان عبدالرحیم اردک گفت این بیانیه بیشتر به معرکه تبلیغاتی می ماند تا به واقعیت. پاکستان میگوید که روز شنبه آزمایش دو موشک کوتاه پرواز قادر به بردن کلاهک‌های هسته‌ای‌اش را با موفقیت انجام داد. جریان آزمایش موشک‌های ربردی موسوم به غزنوی و شاهین یک را سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی نیز نظارت کرد. طول پرواز موشک غزنوی تا 300 و از شاهین یک تا 650 کیلومتر گفته می‌شود. نظامیان پاکستان این آزمایش را جزء تلاش‌ها به منظور تقویت توانمندی‌های دفاعی این کشور می‌نامند. هم پاکستان و هم رقیب قدیمی‌اش در جنوب آسیا هند هر دو صاحب بمب‌های هسته‌ای‌اند. امریکا خواستار اقدام بیشتری پاکستان در امر نبرد علیه چریکه ها شد. وزیر خارجه امریکا هیلاری کلینتون گفت پاکستان در اجرای تعهداتش در این اواخر پیشرفت جدی نشان می دهد، ولی واشنگتن از اسلام آباد عملی باز هم بیشتر می خواهد. او افزود واشنگتن از اواخر هم هشدار داده که در صورت موفقیت حمله تایم سکویر در پاکستان نیز احساس می شد. تحقیق پرونده تلاش بمبگذاری در این معروف ترین میدان نیویورک ارتباط احتمالی این سوءقصد با طالبان پاکستان و یک گروه مذهبی کشمیر اشکار کرده است. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف روز شنبه بیش از 60 جلد مطالب مربوط به تحقیق قتل عام افسران زیانی لهستان با دست رژیم یوسف استالین در 70 سال پیش در منطقه کاتین را به کفیل رئیس جمهوری لهستان برونیسلاو کاماروفسکی تسلیم کرد. این یک گام دیگر در راه بهبودی روابط مسکو و ورشو قلم داد می شود. قتل حدود 20,000 لهستانی در آغاز جنگ دوم جهان در بهار سال 1940 برای 10 ساله ها یک مشکل در روابط دو کشور شده بود. مقامات شوروی مسئولیت قتل این مردم را به نیروهای آلمانی فاشیستی بر می‌کردند، ولی در سال 1990 این مسئولیت را به گردن گرفته با تحقیق قضیه شروع کردند. روز شنبه نتایج همین تحقیقات انجام شده به لهستان سپرده شد. خشونت های اخیر در بانکوک می تواند به تلاش ها برای اخذ توافق میان تظاهرگران و سروزیر ابهیسید و ججی و جهت ختم بحران سیاسی تایلند که دو ماه باز ادامه داشت تهدید کند. شب شنبه بر اثر چند حمله مسلحانه در یک منطقه پرسیاح بانکوک پایتخت تایلند دو مامور پلیس کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. سروزیر و ججی و در چارچوب معاملش با تظاهرگرانی که از سروزیر سابق تکسین شینوت را پشتیبانی میکنند، از جمله منحل کردن پارلمان در پیشروی انتخابات ماه نوامبر پیشنهاد کرده است. و ایران میگوید از پیشنهاد مذاکرات جدید با قدرت‌های غربی بر سری برنامه‌ای هسته‌ای‌اش که احتمالاً در ترکیه دایر خواهد شد استقبال می‌کند. وزیر خارجه ایران منوچهری متکی در استانبول گفته است ایران این پیشنهاد را قبول کرده است و اگر بر سری تاریخش نیز به توافق برسند این نشست به‌زودی برپا خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و حالا یک مرور کوتاه به سرخط مطالب این نشری برنامه. به داد ما برسید. از سازمان امنیت و همکاری اروپا کمک خواستن تاجیکستان در حل قضیه واگن‌های بند شده‌اش در ازبکستان. عاقبت فساد قرقیزستان پل‌های دزدیده رهبران سابقش را برمیگرداند و عبدالرحیم حاجی بایوف کی بود، قهرمان یا خائن؟ پرداخت به زندگی این قربانی ترور دوره استالین. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. سفیر تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا نوردین شمسوف از این سازمان معتبری بین المللی خواسته است در چارچوب وکالت‌هایش به حل قضیه بیش از 2000 واگنی در ازبکستان بند شده تاجیکستان مساعدت کند. بحث واگن‌ها میان دوشنبه و تاشکند 3 ماه باز ادامه دارد و در حالی که جانب ازبکستان بند شدن این واگن‌ها را با دلایل فنی از جمله ترمیم یک قسمت راهی آهن ترمیز شهر توز در منطقه اموزنگ توجیه می‌کند، دوشنبه این همه را بهانه سازی می‌نماید. اما مراجعه دوشنبه به سازمان امنیت در حال و همکاری اروپا در حال است که ازبکستان اخیراً دو قطاری نخستین عبارت از واگن‌های آرد را اجازه داد که وارد ولایت ختلان شود. جزئیات موضوع در گزارش همکاری ما عبدالقیم قیمزاد از دوشنبه.
نوردین شمسوف نماینده دائمی دولت تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا ضمن سخنرانی در جلسه شورای این سازمان از قزاقستان به عنوان رهبری دوره‌ای این سازمان تقاضا کرده است که در دایره مندات و تعهدات خود امنیت انتقال بار و به طور آزاد عبور کردن واگن‌های حامل کالای تاجیکستان از قلمرو ازبکستان را تأمین کند. نماینده تاجیکستان در این سازمان گفته است که دولت تاجیکستان با رعایت حسن همجواری همیشه در تلاش همکاری‌های حسنه با ازبکستان است، ولی این کشور بدون دلایل جدی عبور ترانزیتی واگن‌های حامل مال تاجیکستان را غیر ممکن ساخته است. بازداشت واگن‌های مال و کالای تاجیکستان در قلمرو ازبکستان از اواخر ماه فوریه سال جاری، بعد از آن که حکومت تاجیکستان برای ساختمان نیروگاه راغون سرمایه مردم را جلب کرد، شروع شد. زیرا ازبکستان با ساختمان نیروگاه راغون مخالفت میکند و میگوید بنیاد این نیروگاه با چنین ظرفیت و سربند خطرات زیست محیطی در پی دارد. اما سوال این است که دعوت و درخواست تاجیکستان تا کجا از جانب سازمان امنیت و همکاری اروپا قبول و بر منفعت این کشور تمام می شود؟ و آیا این سازمان چنین ابزار و امکاناتی را دارد که برای رفع مشکلات میان تاجیکستان و ازبکستان کمک کند؟ این هم در حالی که مسئله مشکلی واگن‌های در بند ازبکستان قرار داشته تاجیکستان به گوش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز رسانیده شد، ولی تا کنون این مشکل راه حل پیدا نکرده است. دولت عثمان وزیر پیشین اقتصاد در حکومت تاجیکستان میگوید این سازمان ها از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا در حال دست به کار می شوند که کشورهای عمده و کلیدی عضو آن هوسمند باشند.
سازمان همکاری امنیت اروپا در آن صورت می تواند یک کاری را انجام بدهد که اگر کشورهای بزرگی اروپا مثل فرانسه و آلمان که در منطقه هم منافع ژئوپلیتیک دارند، هم با حکومت ازبکستان مناسبت های خوب دارن، اگر اینا در پشت قضیه باشن البته از دست این سازمان چیزی ساخته است.
اما برخی دیگر از کارشناسان از جمله کامیاب جلیلوف بر این نظر است که جلب کشور و سازمان های دیگر برای مساعده در حل قضیه پیش آمده میان تاجیکستان و ازبکستان تلف وقت و افزودن مشکلی دیگر بر دشواری موجوده است.
ما خواهیم که مناسبت ما و ازبکستان و ازبکستان با ما به هم رنگ باشد و توانیم در این منطقه یک آرامی امنیتی را در از مدت برقرار کنیم، باید که ما یک دیگر فهمی را پیش از همه پیش گیریم. متاسفانه انا همین فرصت هم ازبکستان هم ما از دست داده استادیم. وقتی میشه یکان قوه سیم دوستی ما میشود و جای این که مثلا به نفع ما کار کند به نفع خودش کار میکند.
ضمناً سفر اواخر ماه گذشته انجام داده هیئت دولت تاجیکستان با رهبری مراد علی علی مردان معاون سروزیر برای حل این مسئله به تاشکند نیز کدام نتیجه به بار نآورده بود. در همین حال خبر رسید که مقامات راه آهن ازبکستان دو قطار واگن‌های حامل ارد تاجیکستان را بعد بازداشت 3 ماهه رها کرده اند. محمد یوسف عبدالرحمنوف، سردار اداره مسافربری راه آهن تاجیکستان، این خبر را به رادیوی آزادی تایید کرد.
امروز از طرف ازبکستان دو تا قطار از سردار در اومد، همش بارش ارد میباشد. 67 واگن ارد قطی در اومد. به سمت ولایت ختلان بودن، امروز اجازه دادن که وارد ولایت ختلان شوند.
همین منبع افسود که برای رهایی بقیه واگن ها میان مقامات هر دو کشور مذاکرات ادامه دارد. این هم در حال است که نماینده تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا خسارات رسیده به اقتصاد این کشور از بازداشت واگن ها را 100 میلیون دلار برآورد کرده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ستیلی.
یمل.
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 شنوندگان عزیز، در این اواخر ساعت برنامه تاجیکی رادیو آزادی 2 ساعت بیشتر شد و اکنون به 8 ساعت در شبانه روز رسید. این 2 ساعت اضافی از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمل قابل شنیدن است. ما رو از این به بعد در یمل نیز گوش کنید شنوندگان گرامی. و اما در ادامه برنامه یک گزارش از بیشکک. مقامات حکومت موقت قرغیزستان میگویند 3 میلیون دلار پول های در دوره رئیس جمهوری سابق قربانبیک باقیف دزدیده شده را به خزینه دولت برگردانده اند. مقامات جدیدی بیشکک بوقیف و اعضای خانواده او را به فساد و سرقت 10 میلیون دلار پول دولت عیبدار میکنند. بیشکک بوقیف را همچنین مسئول حرکت 85 تظاهرگر در اعتراضات روز 7 اپریل شناخته، استرداد او را از بلاروس تقاضا کرده است. آخرین رویدادهای قرغیزستان را همکاری ما خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک میرسال فرغونی پیگیری کرده است.
حکومت موقت قرغیزستان 1,300,000,000 سوم یا 30 میلیون دلار آمریکایی پولهای دزدی را به خزینه دولت بازگردانیده است. در این مورد عظیم‌بک بکنظرف، نائب رئیس حکومت موقت، روز جمعه ضمن ارائه گزارش فعالیت این حکومت در مدت 1 ماه به ژورنالیستان اطلاع داد و افزود که از طرف خانواده باقی اوها به خزینه قرغیزستان 3 میلیارد سوم معادل 66 میلیون دلار آمریکایی خسارات مالی وارد شده است. نائب رئیس حکومت موقت در رابطه با افتتاح پرونده های جنایی در مقابل طرفداران باقیف گفت:
بو فاکتلر بوینچه 28 قلمش شغلگون.
با گفته آقای بکنظرف، دادستانی کل کشورش در مقابل 28 نفر پرونده های جنایی باز کرده است که به شمول آن نزدیکان و طرفداران پرزیدنت برکنار شده قرمانبک باقیف شامل هستند. با تاکید او، دادستانی کل کشورش و مقامات بلاروس در مورد استرداد قرمانبک باقیف نامه رسمی فرستاد.
آنی قرماب قرغیزستان قالب келиш учун Белоруссиянын бийлигине жөнөтүлдү.
Азимбек Бекназаров мегуят, ин эгдом дадситони кул дар асоси конвенцияи кумак ва муносибати ҳуқуқи пайромони парвандаҳои шаҳрвандӣ, хонаводагӣ ва ҷиноӣ сурат гирифт, ки дар Кишиньёв ба имзо расидааст. Ва гуфт, Қурмонбек Боқиев, президенти пешини Қирғизистон, қаблан тибқи декрети ҳукумати муваққатӣ барои суи истифода аз ваколатҳои худ, ки ба куштори 85 кас ва ҷароҳат бардоштани садҳо нафар сабаб гардид, аз мақом ва масъулияташ маҳрум шуда буд. بنا به سخنان عظیم‌بک بکنظرف، سابق وزیر دفاع، سابق نائب رئیس خدمات حفاظت دولتی، سابق رئیس دستگاه ریاست جمهوری و سابق رهبر کاتبات دستگاه پرزیدنت کشورش بازداشت شدند و در محل بازپرسی‌های قبلی کمیته امنیت ملی به سر می‌برند. و افسود، اما المرزا ساتیبالدیف، سابق مشاور پرزیدنت در امور امنیت، به حبس خانوادگی محکوم شده است. انتظار می رود که 17 می باز مردم دست بر نمایش های اعتراضی خواهد زد. اما عظیم‌بک بکنظرف، نائب رئیس حکومت موقتی، مردم کشورش را اطمینان داد که بدون تشویش و نگرانی به زندگی آرام خود پردازد و گفت هر نوعی تظاهرات دیگر باعث تشویش های حکومت موقتی نخواهد شد. عظیم‌بک بکنظرف می گوید آنها را ترسانیدن لازم نیست، زیرا باقیف 10 سال آنها را ترسانید ولی به هدفهای خود نرسید. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه اینترنت. اما در ادامه برنامه برگردیم به تاجیکستان. مقامات بهداشتی ولایت ختلان میگویند بیشتر افراد مبتلا به بیماری اسپید و نارسایی مسئولیتی بدن افراد نشه‌مندند. این افراد عادتا تا زمانی از دست دادن سلامتی خود به پزشکان مراجعه نمی کنند. به اطلاع مقامات بهداشتی ختلان در این منطقه بیش از 400 نفری گرفتار به اچ آی وی را ثبت کردند که بخش اعظمش جوانانند. جزئیات در گزارش ناصر جان مامورزاده خبرنگاری رادیوی آزادی در قرغان‌تپه.
ایجادان همیشه باید همین یک یار دوست همه بینه بیا یک کهف کنه میگه نگفتن همیشه باید وقتی کرودشتگی نیسته.
پزشکانی مرکزی تبابت بیماری های نشمنده قرغان‌تپه به این جوان که صدایش شنیده می شد درباره سرایت یابیش به نارسایی مسئولیت بدن یا سپید خبر دادند. این جوان 23 ساله که به شرط افشا نشدن نامناسبش از بیماری نشمنده معالجه می گیرد می گوید نمی داند کی و از کدام راه گرفتار سپید شده است. و اما مطلوبه میرزایی و کارمند مسئول مرکزی تبابت مخفی نشمنده می گوید بیشتر مبتلایان سپید از راه سوزندارو و نشمنده سرایت یافتند. این هم در حال است که تجربه جهانی میگوید گرفتاران اسپید اساساً در پی علاقه جنسی سرایت مییابند، ولی در تاجیکستان بیشتر نشه‌مندان با خطر سرایت یابی به اسپید مواجه بوده اند. فعلا در ولایت ختلان 400 نفری مبتلا به بیماری اسپید به قید گرفته شده است که از آن میان 197 نفرشان نشه‌مند بوده اند. خانم میرزایی و کارمند مرکز معالجه مخفی نشه‌مندان میگوید
جهان از این چه نشمانده؟ درست میگنه نشمانده ما کوارتالده نیمی تستیق ما اگر سیده باشد ای همون قسمش نیمیش نشمانده نشمانده ایتون آقا با بسکر سزندارو
این همه در حال است که به گفته تورسون پولاد نورقولوف مدیر شعبه ارزیابی و بهادهی مرکز مبارزه با نشمندی میگوید شماری گرفتاران اسپید در ولایت ختلان نسبت به آمار رسمی به مراتب بیشتر بوده میتواند.
در ولایت شماره عمومی سرایت یافتگان ویروس نارسایی مسمومیتی آدم 400 نفر را تشکیل نمود. از آن جمله مرتها 305 نفر که 76% را تشکیل میدهند و زن و 95 نفر 23.7% رو تشکیل میدهد که این حقیقت اصلی شماره سرایت یافتگان رو نشان دادن نمیتونن خصوصا در اصل زیاد این بیماری با.
کارشناسان محلی میگویند با توجه به اینکه هفت ناحیه ولایت ختلان هم مرز با افغانستان کشوری اصلی استحصال کننده مواد مخدر هستند شماره نشه‌مندان و همین گونه گرفتاران اسپید رو به افزایش نهاده است. دسترس بودن مواد نشه‌دار برای نورسان و جوانان و قیمت نچندان بلند داشتن مواد مخدر در بازار سیاه منطقه باعث گرفتاری نسل نو به نشه‌مندی و اسپید در ختلان شده است. به اطلاع منابع غیر رسمی تنها یک قوطی گوگرد چارس یک نوع مواد مخدر در بازار سیاه حدوداً 50 سومانی ارزش دارد که نشه‌مند معمولی این اندازه نشه را یک ماه استفاده میکند. و اما بیبی شریف نازیموه ساکن ناحیه وخش میگوید استفاده از سوزندارو و نشه‌مندی راه یگانه گرفتاری به اسپید نیست.
اساساً همه کسلی های هرخیلرا جوانان از روسیه اومدند باید پدر و مادران فرزندان را یوش بدمردکاری را نکنند جوانان بخونند و به روسیه اول مردان براون که بعد دنه که زندگی را میفهمد چویش در ملک بیگانه از پیش چشم پدر و مادر که دورند صد نامحقولی میکنند.
با این همه کارشناسان و مقامات زیدخل ولایت ختلان میگویند یک راه اصلی کاهش میزان گرفتاری به اسپید و نشه‌مندی محو گروه های متشکل قاچاقبر و نشه جلاب است. آژانس ضد مواد مخدر در ولایت ختلان میگوید در ولایت واقف سازی اهالی های به پیشگیری از پهنشوی بیماری های سرایتی در سطح لازمه به راه مانده نشده است که عاقبت های ناگواری آن هم اکنون به مشاهده میرسد. ناصر جان مامورزاده رادیوی آزادی قرغان‌تپه.
افزایش شمار معتادان و گرفتاران با اچ‌آی‌وی در ختلان و اکنون از وادی ایرش دفتر جمعیت هلال احمر در مرکز ناحیه ایرش مرکز ویژه اطلاعاتی را باز کرده است که با شبکه جهانی اینترنت نیز پیوست است. این در حالی است که تنها اینترنت کافه موجود در این بزرگترین ناحیه وادی قراتگین از فعالیت باز مانده با جز از شعبه های محلی بانک های تجارتی باقی مؤسسات دولتی فعال در این منطقه نیز به اینترنت اصلا دسترسی نداشتند. همکار ما در وادی ایرش محمود شادی در گزارشش میگوید که واسطه مرکز نو اطلاعاتی درست در عرفه سالگرد 151 تاسیس هلال احمر صورت گرفت.
برای نخستین بار در جمعیت هلال احمر تاجیکستان در شهرک غرم یک مرکز اطلاعاتی کشوده شد. زرابدین سیراجوف رئیس این جمعیت در ناحیه رشت میگوید از این بابت هر نفر خواهشمند میتواند به طور رایگان از شبکه جهانی اینترنت در این مرکز اطلاعاتی استفاده بکند.
هدف این مرکز از آن عبارت است که آموزاندن نسل نوراست با اینترنت، با خبرهای جهانی شنا شدن و با اونها جلب کردن جوانان میباشد. ما وظیفه دار هستیم که دو گروهی آدم ها رو درس بدهیم. گروه یکمش با اویله های کم بزاعت و بپرستار که اونها با توری رایگان حساب میشن.
و اما هدف دیگر از افتتاح این مرکز اینترنتی جلوگیری سری وقتی از امراض سیرویتی در مناطق کوهستان ارزیابی می شود. این مرکز که با پشتیبانی مالی بنیاد گلوبالی سازمان ملل متحد در همکاری با جمعیت هلال احمر تاجیکستان کشاده شده است، زرابدین سیراجوف می گوید توسط شبکه جهانی اینترنت پزشکان منطقه رش می توانند از نوگانی های طب معاصر و پیشگیری همه نمود امراض سیرویتی، گزارش و راه های تبابت آن آشنایی پیدا بکنند.
شناسشوی و پیشگیری کسلی های سیرویت کننده می باشد که ما اوید این برنامه تنظیمگر داریم.
و در همین حال محمد یونس ابراهیموف مشاور در مرکز منطقوی بیماری های سپیدی رشت گفت دسترسی به شبکه جهانی اینترنت امکان میدهد که در رابطه با این وبای عصر پزشکان معلومات ضروری را پیدا بکنند.
در همکاری با جمعیت هلال احمر ما مبارزه برای پیشگیری کسلی فلج باید به مردم بفهمانند که همین کسلی فلج وجود دارد، سیرویتی است، خطرناک است.
این مرکز اطلاعاتی در حال کشاده می شود که یگانه اینترنت کافه به دلیل مشکلات مالی در غرم درهای خود را چند پیش برای مردم بسته بود و عین زمان تنها بانک های فعال این منطقه و آن هم به خاطر انتقال مبلغ ها با اینترنت پیوست بودند. اما مؤسسه های دولتی در غرم که کلانترین مرکز معموری وادی رشت محسوب می شود قریب از شبکه جهانی اینترنت استفاده نمیکنند. و اما در حال جمعیت هلال احمر ناحیه رشت به شبکه جهانی اینترنت پیوست شده است که از تاسیس یابی فدراسیون صلیب سرخ و هلال احمر در جهان 151 سال پر می شود. زرابدین سیراجوف میگوید جمعیت هلال احمر در تاجیکستان هنوز از سال 1927 تاسیس شده و در حال حاضر آسان کردن شکنجه مردم آفت زده به هنگام رخ دادن حوادث طبیعی، رسانیدن یاری اول به ضرر دیدگان و دستگیری افراد کم بزاعت از برنامه های این جمعیت بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
افتتاح مرکز اطلاعاتی هلال احمر در مرکز رشت. و شانده عزیز، گزارش بعدی ما در برنامه مربوط به مسائل تاریخی است، اما در باره صعود و سقوط ستاره عبدالرحیم حاجیبایف از اربابان معروف تاجیکستان شوروی در سالهای 20 و 30 عصر گذشته که نقشش در حوادث آن سالها به گونه زید و نقیض تا حال ارزیابی می شود. اما امسال که از 110 سالگی عبدالرحیم حاجیبایف تجلیل می کنند، این سوال مطرح است که آیا او در تاریخ تاجیکستان کدام نقشی را بازی کرده و در اصل کیست، قهرمان یا خائن؟ همکاری ما در خوجند معصوم محمد رجب گزارشی دارد در همین موضوع.
زندگی پر اختلاف و فاجعوی عبدالرحیم حاجیبایف، شخصیت معروف سیاسی تاریخ شوروی تاجیکستان در آغاز عصر 20، از نگاه تاریخ شناسی واقعی و دیدگاه امروزی دقیق آموخته نشده است. برخی از تاریخ شناسان تاجیک از این مرد سیاسی به عنوان خطاکار و اشتباهگر در تقسیم دولت‌های آسیای میانه یاد می‌کنند که به تأثیر عقیده پنتورکیستی هویت خلق تاجیک را نادیده گرفته بود، اما برخی دیگر او را از مبارزان سرسپرده تأسیس دولت مستقل تاجیکان و قهرمانان آن دور می‌دانند. دانشمند محقق تاجیک محمد جان شکوری، یکی از مؤلفان کتاب تازه نشر عبدالرحیم حاجیبایف آثار و پیکار نشر خوجند، جانبدار عقیده دویم است.
حاجیبایف بسیار یک شخصیت برجسته تاریخی در عصر 20 برای خلق تاجیک. زیر گروه تاجیکان به هیچ کار کردن نتانست، نه این نه چنار امام فونجه بود و سعیجان فونس یک از بودن اینها، چونکه گپ اینها هیچ کس گوش نمیکرد. تمام نقشه تقسیم حدود ملی امسکا آمده بود، این پرتی این لینیا میگفتن، از این یک قدم اون طرفتر ماندن ممکن نیست.
به گفته استاد محمد جان شکوری، نتیجه تلاش و پیکار و خدمت های اعضای زیرکمیسی ملی تاجیکان در آن قطار عبدالرحیم حاجی‌بایف بود که سال 1924 تاجیکستان نه به شکل ولایت بلکه جمهوری مختار در هیئت دولتی ازبکستان شوروی عرض هستی یافت. بعد در سال 1929 به جمهوری الهیده تبدیل داده شد. استاد شکوری می افزاید:
من میگویم که اینها مبارزان جرار مقابل پنترکیزم، مبارزان بزرگ برای تأسیس تاجیکستان. همه اینها عنوان قهرمانی باید بگیرند. حاجی‌بایف، محی‌الدینوف، چنار امامف، عباس علیف، نثار محمدی افغان.
ولی تاریخ شناس تاجیک نورعلی دولت به موضوع از دیدگاهی دیگر نظر میکند. وی میگوید:
قهرمان رو یک بار میگیم برای عبد نیست. در قهرمان بودن و قهرمان اعلان کردن ما شکر میکنیم که باید ما شکتاب نکنیم. باید مورخین آموزن درست تاریخی اصلی بیست تاجیک ترجیح نکنه کرده شد و به فرزندان بزرگ میدن باید بعد قهرمانی بیمه شد.
عبدالرحیم حاجی‌بایف سال 1990 در شهر خوجند در آیله باغبان به دنیا آمده است. وی در سالهای 1912-1914 در مکتب محلی روسی تعلیم ابتدایی گرفته، بعدتر دانشگاه خلقی ترکستان را در شهر تاشکند با اختصاص متخصص ساحه کشاورزی ختم کرده است. تقریبا 15 سال زندگی حاجی‌بایف از سال 1918 تا سال 1933 صرف وظیفه های گوناگون کشاورزی و خواجگی‌داری و سیاسی در بنیاد ساختمان شوروی شده است. عبدالرحیم حاجی‌بایف عضو زیرکمیسی تاجیکان در کمیسی تقسیم حدود ملی و از اکتبر سال 1929 تا سال 1933 رئیس شورای ناظران خلق جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به اصطلاح امروز سروزیر بود. از سال 1933 بعد از سبکدوش شدن از وظیفه رئیس شورای ناظران خلق جمهوری تاجیکستان، با گناه ملتگرایی برجوازی همراه نصرت الله مخصوم رئیس کمیته اجرایی مرکزی جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان در دانشکده پروفسوری سرخ مسکف تحصیل کرد و در سال 1938 با همین گناه ملتگرایی برجوازی به قتل محکوم گردید. فرجام فاجعوی زندگی عبدالرحیم حاجی‌بایف را نبیرش از سوی مادری مطلوبه میرزا یونس از محققان آثار و زندگی نامه او چنین یاد میکند:
بعد اون که به محبس افتادند، بعد استنتاق خیلی زیاد، سال 1938 ماه ینور عبدالرحیم حاجی‌بایف را به قتل رسانیدند. خبر عبدالرحیم حاجی‌بایف معلوم نیست که در کجاست. نخترش معلوم است که قبرستان عمومی است که عبدالرحیم حاجی‌بایف آنجا همراه همسلکانش مدفون است. یادش بخیر، خبرشان آباد باشد.
خانم میرزا یونس افسود بعد از کشته شدن عبدالرحیم حاجی‌بایف در سال 1938 زن و فرزندانش هم مورد شکنجه و اذیت قرار گرفته سالهای زیادی را در بدرقه روسیه سپری کردند. تنها در سال 1958 دوره نرمی سیاست خروشیاوی حاجی‌بایف در قطار دیگر قربانیان رپرسیه استالینی سفید کرده شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
پرداخت به زندگی عبدالرحیم حاجی‌بایف در روز 110 سالگی این سابق رئیس حکومت تاجیکستان شوروی که در سالهای ترور استالینی به قتل محکوم شد. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم با پایان نشر دوم مجله بامدادی یکشنبه 8 می. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر جنبسی مجله بامدادی و با اخبار تازه خدمت شما برمیگردم. ولی گفتارهای ما را بعد از تقدیم یک پاره ترانه همکارم سفرگل عالمی با مجله فرهنگ و اندیشه ادامه می‌دهد. در موج‌های رادیویی آزادی بمانید.
من کیم گم کرده راه بی سر و بی سر پناه، گه ماهی گه ماه، گه بزری پا چکاه، گه ماهی گه ماه، گه بزری پا چکاه. دینم می دانم باشم،
گاشیدم همچو عرب گاه سرکش گاه چون مجنون دیدم روبروی گیری خندان اندرونی خنده گیریان گازی شادی عشق ریزم گوه با عشقی خیش ایران.